بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. در رابطه با فرمایش مرحوم شیخ صحبت میکردیم و استدلال هایی که این بزرگوار بر حرمت و بطلان بیع چیزی به شرط اینکه در حرام انتفاع برده باشه و انتفاع برده بشه، ادله‌ای که مرحوم شیخ اقامه کرده بودند، گفتیم در رابطه با فرمایش مرحوم شیخ نکاتی رو باید به عرض برسون. اولین دلیلی که مرحوم شیخ اقامه فرمودند اجماع بود. در این باره چند مطلبی گفتیم. یکی از مطالبش که مورد بحث بود این بود که تقریبا خیلی از بزرگان وقتی وارد بحث اجماع شدند در رابطه با کتاب منتها ادعا کردند که علامه در منتها ادعای اجماع کرد. در مقابل گفته شده که نه، ما علامه رو هرچه گشتیم در منتهایشون ادعای اجماع نداره. لذا گفتن لعل اونایی که گفتن ادعای اجماع داره علامه به اعتبار این گفتن که علامه در کتاب منتها وقتی مطلب رو مطرح کرده گفته این مسئله هست و این گونه است، مخالفین ما اهل سنتند. در حوزه مخالف کسی رو از شیعه ذکر نکرده. از استنباط کردم که پس مسئله اجماعی است. ظاهرا اول کسی که این اجماع رو به علامه نسبت داده و به تبع او بقیه هم گفتند مرحوم صاحب حدائق که در کتاب حدائق این مطلب رو به علامه نسبت داده، مرحوم عاشق یوسف بهرامی که خب از بزرگان اخباریونه و فقهش هم کتاب حدائق هم از کتاب‌های بسیار خوبه. تعبیر صاحب حدائق رو ببینید، میگن بل فی المنتها انه موضع وفاق، در منتها گفته شده این موضع وفاق. یه بررسی کردیم ببینیم آیا واقعا علامه همچین نسبتی نداره و حالا هم مرحوم خویی مرحوم صاحب جواهر مرحوم نراقی اینا همینجوری نسبت دادن. بعدم تعبیر مرحوم آقای بهرامی این نیست که استفاده کرده، میگه نه تعبیر منتها اینه که انه موضوع وفاقه. به نظر میرسه چرا دیده نشده در منتها؟ اینم از البته از آثار و نتایج این کامپیوتره که راحت میشه پیدا کرد، ولی طبیعتا قدما که اینو در دست نداشتن، نه قدما 20 سال پیش که اینو در دست نداشتند نمیتونستن به این راحتی مسئله رو پیدا کنن. چرا در منتها هست؟ خوبم هست، همین مطلبم هست، منتها طبیعتاً تو اون دوتا مسئلهی که قبلاً از منتها نقل کرده بود دراسات نیست، جای دیگه شد. به جای اینکه تعبیر میگن و ما انک ترا انه لیس فیه اسم من الاجماع، خب بله در مسئله دیگه است. عبارت منتها رو ببینید، مسئلته و یحرم اجاره السفن والمساکن للمحرمات و اتخاذها للمناکیر. برای منکرها اگر کسی بخواد اونو اتخاذ بکنه این حرام. مثال میزنید که ان یوجرد داره لبیع الخمر، اجاره بداده شده باشه خونه برای بیع خمر، یا لتجعل کنیسه، میده که یه کسی این رو کنیسه کنه، او بیعه، بیعه یعنی کلیسا، و اشباه ذلک، و هو وفاق. این مسئله موضع وفاق. لما تقدم فی بیع العنب لیعمل خمرا لانه به منزلته و مساون له فی علته، که این فی مساون له فی علته هم دوباره میتونه بگه همون علت، اگر بگیم یعنی دلیل حکم، خب این اجماع در اونم میاد. پس در بیع العنب لیعمل خمرا همون علت رو اگر گفتیم علت تحریمه، اون در همین هم جاری میشه، پس اجماع اون اینجا هست. لذا ادعای وفاق که دراسات گفته بود نیست، هست. اینم از مفتاح الکرامه. دو اجماع دیگر هم در مسئله داد. و دلیل التحریم فی الاول ظاهر، لانه اول این مسئله ماست، لانه اعانه علی الاسم و العدوان مجافن الى اجماع المنتهى، که خب اینو داشتیم، و اجماع و اجاره الخلاف و القنیه. خب خلاف شیخ طوسی، قنیه ابن زهره هم ادعای اجماع رو درش نقل شده. بله همونه دیگه، میگه اتفاق موضع وفاق، اتفاق معمولا رو یک دست مالو. درسته ممکنه یه ظرافتی در فرق بین لا خلاف و اجماع باشه، ولی تقریبا هم. عبارت شیخ طوسی رو ببینیم، اذا استعجر دارن لیتخذ ماخورا. ماخور گفتن یعنی ابن عسیر، گفته مجلس ریبه است، مجلس فسق و فجوره، یا بیوت الخمارینه. خیلی هم گفتن که ماخور در حقیقت معرب میخوره، میخور که فارسیه، اونجا شده ماخور. تو مثلا یک ادبیات یه منطقه از عربهایی که مراوده داشتن، در هر صورت به معنی محل فسخ و فجور یا محل خمره. خب از استعجر دارن لیتخذ ماخورا یبیع فیها الخمر او لیتخذها کنیستن او بیتنارن. بیتنار این آتشکده که مربوط به زرتشتی هاست. فإن ذلك لا يجوز والعقد باطل، هم حرام هم باطل. ابو حنیفه گفته العقد صحیح و یعمل فيه غیر ذلك من الاعمال المباحه دون ما استعجله له. میگه عقد درسته، ولی برن تو خونه خب کارا دیگه بکنن. یعمل فيه غیر ذلك، کار دیگه انجام بدن. اون غیر زالک، زالک به چی میخوره؟ زالک یعنی کنیسه بودن و خمر فروختن و بیت نار کردن. من بیان غیر زالکه، اعمال مباح اونجا خب انجام بدن، دونم از تعجره له، نه اونی که برای او اجاره کردن. و بهی قال شافعی، شافعی هم همینه میگه. بعد مرحوم شیخ میگه دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، پس این هم یه اجماع. چرا دیگه؟ شرط دیگه، تخلف شرط که الان بحثش میگنیم گوش نکنیم. شرط همتون شرط حرامه تو عبارت های حضرت امام داشتیم خوندیم، ایشون میگفتن شرط هم اینجا نه لازم الاتباعه و نه تخلفش خیار میاره، چون حرام درست شرط شده ولی گوش نکنه، بری کار دیگه. نباشه، چون از اصل مخالف شرعه رضایتش لازم نیست، چون مخالف شرع. حالا اینجا رو میرسیم به اصل، ما الان فعلا داریم روی فروض دیگران میدیم. خب جونم که معلوم شد، یه نکته رو باید بهش توجه بکنیم و اون این که اجماع شیخ طوسی و علامه در رابطه با بی نبود، اینها در رابطه با اجاره بود، الا اینکه اون عبارت منتها رو اون دلیل اون که گفته بودن علت واحده، علت رو معنی علت و حکم بگیریم، بگیم علت واحده در واسه در حقیقت میخواد بگم اجماع در بی هم میاد. ادعای ابن زهره هم در گونیه، اونم مربوط به باب اجاره بود که دیروز خوند. پس اجماعات، ادعایی که درش مطرح شده بود در رابطه با اجاره است، در رابطه با بی نیست، الا اجماع صاحب جواهر و اینا. البته یه ادعایی هست که این مسئله اجماع و اجاره و بیعش با هم هم حکم. این البته بحث کلی است که اجاره و بیع کلن در بسیاری از احکام شبیه هم هستن در فقه، اون بحثایشون که حالا به خصوص این ماله یا منافع ماله طبیعتا با هم تفاوت میکنه، ولی در بقیه چیزها شبیه همن. لذا کتاب های اجاره نوعاً وقتی واردش بشید همش احاله به بحث های کتاب رو بگیره، تا هم وارد بشید مثلا شروط متعاقدین اونجا همین شروط متعاقدین بیعه، شرایطی که در اونجا هست همین شرایطه، این درش البته هست. اما نکته مهم اینه که بر اجماعات مذکور یه اشکالی وارد شده و اون اینکه آقا این اجماعات اولا مدرکیه یا حداقل محتمل المدرکی است. چرا؟ به خاطر اینکه خواهیم دید ما روایاتی در مسئله داریم و اجماع کننده ها احتمالاً به اتکای همین روایات ادعای اجماع کردن. نکته دوم این که ما یه چیزی رو در مورد قدما میبینیم که این همیشه برای فقها محل شبهه بوده که آخه این چه نوع اجماعاتیست که مطرحه. تو مسئله‌ای که همه توش خلاف دارن ادعای اجماع میشه. مرحوم آقای شیخ انصاری تو بحث اجماع منقول مرسائل نگاه بکنید اینو داره، تو مسائلی که پر اختلافه بزرگانی هستن که اختلاف دارن، شیخ طوسی مخالف ابن ادریس و ادعای اجماع میکنه، ابن زهره ادعای اجماع میکنه، این مسئله همیشه هست که با وجود این قد مخالف شما چجور ادعای اجماع کردید. لذا بعضی اومدن گفتن آقا اینا میدونید چه اجماعیه، اینا اجماع بر قاعده است نه اجماع بر حکم. یعنی چی؟ یعنی قدما برای چی کتاب می نوشتن؟ یه وقت برای فقهای شیعه می نوشتن، اما یک گروه مقابلشون که براش کتاب نوشته می شده، اینها اهل سنت بودن. در رابطه با اهل سنت میخواست استدلال کنه. خب وقتی میخواست با اهل سنت استدلال کنه، به اهل سنت میگفت آقا این گونه است چون امام صادق گفته. خب اون گفته امام صادق و من قبول ندارم. این باید بلا فاصله میگفته و پذیرش قول امام صادق اجماعیه. باید بهش میگفته آقا این اینجوریه چون روایت از مثلا محمد ابن مسلم داریم از امام باقر. خب اون میگفته آقا من نه محمد ابن مسلم تو قبول دارم نه روایت امام باقر رو حجت میکنم. فرض بر اینه که اهل سنت بوده. این بلافاصله بعدش باید میگفته اما بدون عمل به روایت امام باقر اجماعیه. این اجماع ها اجماع بر قاعده است، اون اجماع مصطلحی که ما میگیم نیست. میخواد بگه ما شیعه ها این قاعده تومون، این کبرای کلی تومون، رجوع به روایات اهل بیت تومون اجماعی. یا اینکه به نوعی میخواسته اونا بالاخره ساکت شن، اسکاتشون کنن. باید چیزی میگفته که اونا ساکت شن. ضمن اینکه یه نکته رو کلن توجه بکنیم و اون اینکه اجماع در فقه ما یک دلیل مستقل نیست، به شرطی اجماع خوبه که کاشف رأی معصوم باشه. لذا اگر احتمال مدرک توش اومد، اگر این احتمالات توش اومد، دیگه کاشفیتش رو از دست. اینو ببینیم، چندین بار تا حالا راجع به این مسئله یه تکمله هایی زدیم، دیگه دوباره همون پنج جمله اشاره میکنه. ببینید ان الاجماع لا موضوعیت له عندنا و لیس حجه مستقله و انما نقول به حجیتش اگه کاشف از قول معصوم بشه، احراز بشه که مسئله از معصوم تلقی شده. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی میگیم همه فقها میگن، یعنی شیخ طوسی گفته، خب مفیدم گفته، صدوقم گفته، کلینی هم گفته، بعد درسته به این که پس معلوم میشه اینا همشون از پیش خودشون که نگفتن، اینا حتما از امام معصوم شنیده بودن که نقل میکنن. و حالان که و یحتمل ان یکون الاجماع هنا مدرکی ناشی از ادله باشه. و ظاهر اینه که این اجماعاتی که در کلمات قدماست، به خصوص اونی که در خلاف قونیه مطرحه، اینا مرجع و اکثرها الى حکایت رأی المعصومین علی حسب اجتهاد المدعا و مدعی و فتوا المستنبطه من العدله. شیخ طوسی، ابن زهره روایت رو نگاه میکردن، از روایت خودشون یه اجتهادی میکردن، یه مطلبی میفهمیدن، بعد میگفتن اجماعیه. بعدشون میگفتن خب چرا میگید اجماع؟ میگن به خاطر اینکه انما ولذالک ربما تراهم یدعون الاجماع در مسائل خلافیه بین خودشیه. خب بعد چرا میگید اجماع؟ شما روایت رو نگاه میکنید، از روایت یه مطلبی میفهمی، این مطلب رو که میفهمی به عقل خودت به اجتهاد خودت، خب بگو روایت اینو میگه، من اینو میگم، چرا میگی اجماع؟ انما عبروا عما استنبطوا من الادله بالاجماع مماشاتا للعامه، چون بالاخره طرفشون سنی ها بودن و الزاما لهم خواستن سنی ها رو ثابت کنن. حیث انهم الطرف المخالف في المساله المعروفه مطروحه فيستدلون في قبالهم برواياتهم، یکی می اومدن روایات خود اهل سنت رو میگفتن و بالاجماع اجماع میگفتن و يعبر عن هذا الاجماع به اجماع بر قاعده، ولی فی الحقیقه اجماعی که در اینجا هست منعقد بر قاعده است. قاعده چیه؟ حجیت کتاب و سنت و قواعد کلیهی که از کتاب و سنت استنباط میشه بر خود مسئله نیست. بلاخره همون تعداد که هستن، چرا بودن؟ آقای شیعه بودن، آدمای بودن. یه نکته اینجا داریم، ننوشتم تو برگم، اونه خواستید بنویسید. این که میگن الزامن لهم، یعنی مثلا اگه میومده میگفته شیخ طوسی آقای عالم اهل سنت، اگر میومده میگفته امام باقر، او قبول نمی کرده، ولی اگه میگفته شیعه اجماع دارن او قبول میکرده، او میگفته شیعه اجماع دارن به درد نمیخوره. یه اهل سنت اجماع شیعه چجوری اسکات میشده باش؟ پس این که بگید این الزام اونهاش، نه خیر، الزامی از توش در نمیاد، چون همونطور که او روایت ما رو قبول نداره اجماع ما رو قبول نداره. مثل اینکه از اون برم هست، اگه الان یه نفر ما با یکی از حنفی ها بحث کنیم، یه حنفی بیاد به ما بگه روایت از ابو هریره داریم، میگیم چی؟ میگیم خب درد ما رو بخوره. اگرم بگه همه حنفی ها اینو میگن، بازم میگیم خب بگیم. این که ما بیاییم به اونا بگیم روایت ماست، او بگه روایت تو رو قبول ندارم، بعد بشه بگیم اجماع ماست، بگیم خب الحمدلله درست شد اجماع هم، میگم خب اجماع تو قبول ندارم. لذا این که ما بگیم این اجماع رو میگیم تا اونها رو ساکت کنیم، ملزمشون بکنیم، این حرف درست نیست. چه فرق میکنه از این؟ بله، اجماع مسلمی، نه گروه خاص. الان اگه یه نفر بیاد بگه اجماع همه مسلمان هاست، خب ما قبول میکنیم. چرا؟ چون ما هم جز مسلمان هم. آقا شما تاریخ که من میدونم چی بوده صحیفه نه نشده، من میگم اونا این بوده. اسکات هم به اینه که اسوغرویان باشه، خب اون که خودش بهتر میدونه سنی ها اینو نگفتن. وقتی ما میگیم اجماع فرقه ماست، خب میگه اجماع فرقه شماست، اجماع ما که نیست که.
اجماع بار ارزشی راوی امام باقر هست، امامان راوی قبول داشتن، خب راوی رو قبول ندارن، چون امام ما رو برون مزید کنن، امامان راوی قبول. اما اجماع یه بار ارزشی داشته، مجبور بودن علماء شیعه استفاده کنن.
یعنی بدونم ما وقتی میگیم اجماع،
نه اجماع مسلمین منظور نیست، اجماع مدینه داریم،
یعنی میگم اجماع شیعه.
خب
میدونم لغتش مهمه، اون طرفم مقابل ما یا خیلی عوامه که راحت سرش کلا میره که احتیاج به اینا نداره، راحت تر از این کلا بزه سرش، یا اینکه میگید نه ملاست که فرضاً برای اینه که دروغ که نمیخواستن فقهای ما بگن، خب اون میگفته نیست، 20 تا آخوند خودشو میآورده میذاشته مقابل شما که اینا نیست. چه اجماعی به شما ادعا کردید؟ خب بله، چون فرض بر این اجماع بش میدونم اجماع شیعه میگم تا قبول ندارم اجماع. میگم الان نگاه کنید بالاتر از روایت از پیامبر عظیم و شأن اسلام، ما دیگه بعد قرآن که نداریم که، قرآن بعدش کلام رسول الله. خب اگه اهل سنت الان برای ما یه روایت از مسانید خودشون بیارن که ما قبول نمی کنیم، میگیم سقط چو قبول نمی کنیم.
بله قبول نمی کنیم، اما اگه فرض رو بگن ما میخواییم اینو بگیم، این یعنی ما یه چیز دیگه دارید بگیم، ما میخواییم بگیم که تو حنفیه آیا این قول قابل قبول براشون، نمیخواییم عمل کنیم به قول حنفیه ها، اما میگیم بله پس پیش حنفیه ها این قابل قبوله، اما یه فقیه حنفیه رو باشه ارزش
نداره. میگه
خودتونم دارید اختلاف
میدونم بر اسکاتش.
بله
ما فرضمون بر اینه که ما داریم از شیعه اجماع ادعا میکنیم مقابل هم.
نتیجه میده که اونا میفهمن که پیش ما مسئله اتفاقیه، همین که باید
میدونم در پیش ما مسئله اتفاقیه. خب این اوله که اینجور نیست، چون فرض بر اینه که میگیم اینجوری نیست، ما میگیم مسئله رجوع به کبراش اتفاقی روایت. خب از اولم بگو روایت امام باقر که بهتر میدونه اتفاقی. خب اجماع قبول نمیکنه، تعجب میکنم از شما، مسئله ساده ایه. من اگر طرف منو اجماع رو قبول داره، امام باقر هم قبول داره. اگه امام باقر منو قبول نداره، اجماع منم قبول نداره، چه از این چه فرقی با هم میکنه؟ اگه میخواهید بدونی که ما هممون یه جوریم، خب بگیم ما هممون به امام صادق عمل میکنیم، کافیه که فرق میکنه از اینجا.
شما شیعه اینو مطرح
میکنه، یعنی نظر شما رو هیچ یک از فقهای ما نگفت، یعنی به این صورت
اصلا اسم کتابشون خلاف، یعنی اختلافات، یعنی خلافی که داریم، یعنی
میخواد بگه که وقتی اون خاصیتش چیه؟ یعنی خاصیت اون چیه؟ شما این نظری
که میخواید بدی، یعنی فردا نیایید بگید که از علمای شما یه شیعه‌ام یک نفر نظر محنافیه رو داده.
چرا؟ خاصیت
شیعه همین دیگه، یعنی فردا نمیان یه حرفی بزنن بگن هر شما حقه، چرا؟ یعنی حنفیه بیان یه حرفی بزنن بگن ما این فتواهون حقه، چرا؟ چون چند نفر از علماتون هم فتواه ما رو دادن.
میدونم ناکار بحث اینه که میگه ما تعبیرشون نگاه کنیم، تعبیر رو میگه اجماع مماشاتن للعامه، چه مماشاتیه با اونا و الزامن لهم، میخواییم اونا رو ملزم کنیم بپذیرن. من عبارت اینجا رو دارم میخوام، به این عبارت دراسات دارم. حلو بس هم اشکال منه به اینجاست، چیز دیگه نگو فعلا، نجمش کنم. این الزامن لهم ازش در نمیاد، ما ادعای اجماع بکنیم یا ادعای اجماع نکنیم، چه الزامی در اونا میشه که اونا رو مرزم بکنه قبول کنم. اما این که اجماعات اونها بر قاعده باشه، نریم سراغ این که اونا رو الزام بکنه. چرا این ممکنه بگیم مثلا در بوده یه حرف منو آقای بروجردیه، اصلش مال حرف آقای بروجردیه، قبلا هم یه جایی عبارت خود آقای بروجردی هم آوردیم پارسال خوندیم، همه قبول دارن. میخواسته بگه همه شیعه این فتوا رو قبول، این امام صادق رو قبول دارن. خب امام صادق هم که اینو میگه، کبرا رو روش اجرای اجماع داریم نه صغرا، اما الزام اهل سنت توش داره. این از این. یه بحثی هم سابقا داشتیم که در رابطه با او قبلا بحث کرده بودیم که آیا اجماع مدرکی به درد میخوره یا نه، که دیگه دوباره وارد نمیشیم. ما یه شبهی داریم در این که اجماع مدرکی به صرف مدرکی بودن یا محتمل المدرکی بودن ضرری نداره، اگر بتونه باعث حدث بشه کافی. داله دیگه تکرارش نمی کنم، سینمونم مقداری اجازه نبیده خیلی پرجوش بحث کنیم. دلیل دوم مرحوم شیخ، اعانه بر اسم. اعانه بر اسم بعدن خود مرحوم شیخ به طور بسیار مستوفا تو امر ثالث بهش می پردازه، انواع مختلفی از اعانه بر اسم رو میاره، عدلش رو بررسی میکنه. من میخواستم اون بحث رو مقدم کنم بیارمش اینجا، شایدم طبق قاعده باید همینجور میشه، چون اولین جایی که به هرچی میرسیم باید بحث کنیم، ولی دیدم تقریبا همه کسایی که اینو بحث کردن، امام و شاگردان امام، هم دوره هایشون، شارحین مکاسب همه همونجا بحث کردن. ما اونو بخواییم برداریم بیاریم اینجا، اولا مثالاش ذره به هم میریزه، اون گسترگی بحثش ممکنه بعضی جاهاش به هم بخوره. لذا همینجا بهتون فی الجمله بگیم از دو تال خارج نیست. این که آنه بر اسم حرامه یا ناشی از آیه است، آیه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، یا علت حرمت آنه بر اسم عقل، عقل بگه آقا اعانه بر حرام نکنید، اعانه بر اسم نکنید. هر دو نوع استدلالش مورد نقاره، مورد نقاشه، مورد بحثه، سعه و زیغش به هم میریزه. لذا همینقدر بدونیم این استدلال اینجا کارایی نداره. چرا؟ جای خودش بحث میکنه. پس یا دلیلتون آیه شریف است که باید همونجا بررسی کنیم ببینیم دلالت داره یا نه، یا دلیلتون عقله که البته نه عقل متشرع نیست، عقل کلیه، چیزی را که بد میدانند درش نباید عقلا به حکم عقل عملی کمک کنند، چیزی که بد میدونن. حالا ماها بد رو یه چیز میدونیم، غیر متشرع بد رو یه چیز دیگه. دلیل سومی که مطرح شده اکل به باطله. در رابطه با اکل به باطل دو نوع تقریر میشه در وانعرفی کرد. یکی همون تقریر معروف که بگیم آقا اکل به باطل با به معنای مقابله است، گفته لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این اموالو در مقابل باطل ندید. اینو چون تا حالا دو سه مرتبه گفتیم دیگه اشاره میکنیم فقط. این با نمیتونه در آیه شریفه با مقابله باشه، بلکه ظهورش در اینه که با سببیته. یعنی آیه میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم به اسباب باطله، نه در مقابل باطل. پولاتون رو به اسباب باطل داد و ستد نکنید، یعنی پولتون رو به سبب رشوه به دست نیارید، به سبب قمار به دست نیارید. گفتیم هم شاهدش هم این که تو استثناء گفته الا ان تکون تجارتن هم ترازم، که تجارت هم خودش سببه. پس لا تأکلوا اموالکم بینکم به سببهای باطل، بلکه تأکل به سبب تجارت هم ترازه. خوبم برم. مشکل قضیه اینه که مرحوم آقای خویی یه اشکالی اینجا کرده که ایشون گفته این لازمه این حرف، این لازمه این اصل استدلال که میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگه بخواد تو اینجا جاری بشه لازمش اینه که بگیم سمن در مقابل منافع، سمن در مقابل شروط قرار میگیره. حواسای من به شما این انگور رو میدم به شرط تخمیر، در مقابلش چی میگیرم؟ 10,000 تومان. این 10,000 تومانی که گرفتم 5,000 تومانش مقابل انگور، 5,000 تومان مقابل تخمیر که شرطه. خب این لازم میاد که جزء سمن مقابل چی قرار بگیره؟ شرط قرار بگیره. در حالی که آقای خویی میگه اساساً بدونید سمن در مقابل شرط قرار نمیگیره. همینجا چون بحثو میذاریم فردا، ولی یه نکته توجه بکنید. یه اشتباه فاحشی شده که نوعاً هم کسایی که وارد شدن بهش نپرداختن، خوب توجه بکنید، عرفیه. من اگر انگور رو به شما بفروشم همین جوری میگم انگور رو به بفروشم به 10 تومن، بعد میگم یه شرط هم دارم، با این شرط قیمت پایین میاد و بالا میره. وقتی من شرط میذارم یعنی دارم یه چیزی بیشتر گردن تو میذارم، پس قیمت پایین میاد. اگه به شما بگم من این انگور رو بهت میفروشم، در ضمنش یک کیلو سرکم بهت میدم، قیمت بالا میره چون طرف منه، شرط برگرده منه. اما اگه بگم انگور رو بهت میفروشم باید در مقابلش یه روزم بر من کار بکنی، این باعث میشه شما پول کمتری بدی نه پول بیشتری بدی. لذا اینی که من انگور رو میدم به شرط این که در خمر استفاده بکنی، خونم رو اجاره میدم به شرط این که میکده کنی، حمولم رو اجاره میدم به شرط این که حمله حرام بکنی، من دارم شرط میذارم، پس پولی که شما میدی پول کم میشه نه اینکه زیاد میشه. شرط قسمی از ثمن در مقابلش قرار نمیگیره، بلکه ثمن رو میندازه، ثمن رو نازل میکنه. ثمن کی بالا میره؟ وقتی شرط به گرده کی باشه؟ بایه باشه. اما اگه شرط به گرده مشتری باشه ثمن پایین میاد، بالا نمیره که. فردا بحث